أعوذ يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا مفصل لها. الله سمعك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيا الرسول المصدى المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى که السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حملت کتاب الله و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. رحمت الله و برکات. دیشب در مورد اوصیاء نبی الله مطالبی رو عرض کردیم و در جوامع روایی هم در مورد اوصیاء مطالبی گفته شده. اوصیاء مشخصاتی دارن، یه مشخصات ظاهری دارن که مثلا این که ختنه کرده به دنیا میان یا ناف بریده به دنیا میان اوصیا، چون شبیه به انبیا هستن اوصیا، و یه سری مشخصاتی در روایات برای اینها گفته شده. یا یکی از چیزهایی که گفته شده اینه که وقتی حمل میگیره مادرشون حامله میشه به اینها، مشخص نیست چه انبیا چه اوصیا، مشخص نیست که این مادر حامل است، که حالا علتهایی داره. مثلا در مورد خود امام عصر وقتی که امام حسن عسکری در شب نیمه شعبان به حکیم خاتون فرمودن که شما اینجا بمونید که ما امشب مولودی میخواد برامون به دنیا بیاد، ایشون عرض کرد که از کدوم یکی از همسرانتون؟ فرمود از نرجس. گفت آقای من هیچ اثری از حاملگی در این کنیز من نمیبینم، این چجور موقع بچه امشب به دنیا بیاره که هیچ اثر حاملگی درش نیست؟ که بعد فرمودن که ما اوصیا مادرانمون وقتی حامله میشن به ما اثر حمل درشون نمودار نیست. بعد تا اینکه حالا در ایشون میگه من ایستادم تا مطلع فجر، درست زمانی که فجر میخواست فجر صادق بدمه امام عصر متولد شدن، که بعد حالا وقتی به دنیا آمدن دستها رو به زمین گذاشتن، سر رو به طرف آسمان گرفتن و مطالبی که در اون قضیه هست. اینجا من یه روایتی بخونم خدمت عزیزان، یه مطلبی که مشهور در میان مردم منتها به غلط شهرت پیدا کرده این حدیث، یعنی اشتباه مردم این حدیث رو فهمیدن، شاید شما هم شنیده باشید. میگن کسی شب نیمه شعبان به دنیا بیاد این عاقبت به خیر میشه، سعادتمند میشه، چون شب تولد امام زمانه. این حدیث اصلش اینه، میگه اون شبی که امام متولد میشه تو اون شب هر مولودی که تولد پیدا کنه عاقبت به خیره. اون شبی که امام به دنیا میاد، نه اینکه هر سال نیمه شعبان این اتفاق میفته، اون موقعی که امام عصر تو نیمه شعبانی که به دنیا آمدن، اون شب هر بچه‌ای تو هر جای کره زمین به دنیا آمد عاقبت به خیر شده. این حدیث به این معناست، نه اینکه هر کی نیمه شعبان به دنیا بیاد عاقبت به خیر میشه. حالا این جمله معترضه بود، اما بحث از اوصیا بود. اوصیا یک سری امانت‌هایی بهشون سپرده میشه، امانت انبیا، مثلا شمشیر رسول الله، قرآنی که مال رسول الله بود، عمامه ایشون، انگشتر و چند تا از مشخصات هست که اینا از هر وصی به وصی دیگه منتقل میشه. حالا غیر از اون علومی که داره، علومش به اوصیا میرسه سر جاش، یه سری علامات مادی هم هست که مثلا شمشیر رسول الله که همون ذوالفقار باشه، چون ذوالفقار که شمشیر حضرت علی است، رسول الله به ایشون دادن، رسول خدا شمشیر ذوالفقار رو به امیرالمومنین داد و این جزو علائم، جزو وصایای نبوی بود که روایت داره شمشیر ایشون دست هر کسی باشه اون امامه. یا پیراهنی بود، پیراهنی هست که در روایات داره به تن هیچ کس راست نمیشه جز امام، یعنی هر کسی تنش کنه یا گشاده یا تنگه یا بلنده یا کوتاهه، غیر از خود امام که وقتی میپوشه درست به اندازه امامه. و آقا سید الشهدا، شما میخونید در مقاتل که مثلا شمشیر ایشون رو یه کسی به غارت برد بعد از شهادت ایشون، عمامشون رو کسی به غارت برد. بعد در روایت داره این شمشیری که به غارت رفت ذوالفقار نبود، چون امانات امامت رو آقا سید الشهدا به جناب ام سلمه همسر رسول الله، جزو همسرانی بود که بعد از رسول الله، چون بعضی از همسران رسول الله هم بعد از ایشون مرتد شدن، مثل حبیبه دختر ابو سفیان، مثل حفصه دختر عمر، مثل حالا اون عایشه و دیگران. اما ام سلمه از زوجات رسول الله بود که بسیار محبت داشت نسبت به اهل بیت، و در بعضی از روایات داره که اون وصایای امامت رو آقا سید الشهدا موقعی که از مدینه میخواستن خارج بشن سپردن به دست ام سلمه، و بعد گفتن اون کسی که میاد پیشت اومد و این مطلب رو بهت گفت اون امامه و این امانات رو به او برگردون. که بعد از واقعه عاشورا امام سجاد اومد پیش جناب ام سلمه، اون مطلبی که آقا سید الشهدا فرموده بودن گفت و امانات که به اوصیا میرسه از دست اوصیا به اوصیا منتقل میشه از جناب ام سلمه دریافت کردن. و حتی یه شخصی میگه خدمت امام صادق بودم، گفتم آقا الان اون امانت ها دست شماست؟ گفت بله. گفتم میشه من مثلا شمشیر رسول الله رو ببینم؟ فرمود بله. میگه آمد یه جایی در شکاف دیوار دیدم که شمشیر اونجا آقا کار گذاشته این رو و نشون من داد و گفت این شمشیر رسول الله. که البته در عیون اخبار الرضا یه روایت نسبتا مفصلی وجود داره که میفرماد عمامه، شمشیر، انگشتر، کتاب، چند مورد رو ذکر میکنه امام. بعد میفرماد هر کدام از اینها مظهر یک چیزه، هر کدوم از اینها که به دست امام بعدی میرسه مظهر یک چیزه. شمشیر مظهر قدرت امامه، شمشیر. بعد میفرماد تمام اینها جمع در اون انگشتره، انگشتری که به ارث میرسه به امام بعدی. خب و اوصیاء نبی الله، شما اوصیای پیامبر خدا هستید که اون وصایای نبوت در نزد شماست. و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رحمت الله و برکاته. شما ذریه پیامبر هستید. این مطلب که ائمه ذریه پیامبر هستند در زمان بنی العباس، چون بنی العباس نسبت به ائمه خیلی حسادت میکردن، بنی امیه هم بودن، اما بنی العباس چون خودشونو فامیل پیامبر میدونستن، فرزندان عباس عموی پیامبر بودن دیگه، وقتی مردم به اهل بیت احترام میذاشتن به اونا میگفتن یبن رسول الله، ای پسر رسول خدا، اینا خیلی سنگین بود براشون، خیلی بحث میکردن، احتجاج میکردن که اینا ذریه پیامبر نیستن. و ائمه ما در مقابل اینها جواب میدادن، اینا میگفتن شما فرزندان علی هستید، شما به وسیله فاطمه به پیغمبر میرسید. چون عرب ها، اعراب الان هم نسبتا همینجوره در میان عوام مردم، نسل و نسب رو فقط از پدر میدونن، از مادر نسل و نسب رو نمیدونن. لذا میگفتن شما فرزندان علی ابن ابی طالبید، فرزندان رسول الله نیستید که میگید ما فرزندان پیغمبریم. حتی هارون الرشید بود ظاهرن به آقا موسی بن جعفر عرض کرد شما چجور خودتونو فرزندان پیغمبر معرفی میکنی در حالی که شما فرزندان علی هستید؟ من و تو مثل همیم، فرق نمی کنیم. تو فرزند علی، من فرزند عباس، چون برای امیرالمومنین اونا عظمتی قائل نبودن که. پیغمبر رو هم مجبور بودن بپذیرن چون همه مردم مسلمان بودن، پیامبرشون بود. شما فرزندان پیامبر نیستی. آقا فرمود من یه سوال میکنم ازت، اگر پیامبر اکرم الان بیاد و دختر تو رو خواستگاری کنه برای خودش، تو چی کار میکنی؟ گفت دو دستی تقدیم میکنم، تازه افتخار هم میکنم که دخترم رو بدم همسر رسول الله بشه. فرمود اما پیامبر از من دختر نمیتونه خواستگاری کنه و من هم بهش نمیدم، نه او خواستگاری میکنه نه من میدم، چون دختر من محرمه به پیغمبر. و این موند همینجوری. دید بله خب دختر نوه پیامبره دیگه. فرمود این که ما میگیم اولاد رسول اللهیم درسته، فرزند چه از طریق مادر چه از طریق پدر وصل میشه. بعد آیاتی رو از قرآن دلیل می آوردن، یکی از آیاتی که دلیل می آوردن آیه مباهله بود که در اونجا وقتی میخواستن مباهله کنن به اهل نجران گفتن که چی؟ انفسنا و انفسکم، ما خودمونو میاریم شما خودتونو بیارید. ابناءنا و ابناءکم، ما بچه هامونو میاریم شما بچه هاتونو بیارید. نساءنا و نساءکم، ما زنانمونو میاریم شما زناتونو بیارید. برای نفرین کردن. موقع مباهله که شد شیعه و سنی روایت کردن چیزی که حرفی درش نیست. کسانی که برای مباهله رفتن پیامبر اکرم بود، امیرالمؤمنین بود، خانم فاطمه زهرا بود، امام حسن و امام حسین. اینجا امام حسن و امام حسین رو پیامبر میگه ابنا اونا، فرزندان ما رو، فرزندامونو میاریم. بعد امام حسن و امام حسین رو برد. خب اگر امام حسن و امام حسین به طریق خانوم فاطمه زهرا میرسن به رسول الله، پس بچه از طریق مادر هم وصل میشه نسبتش، همون جوری که حضرت عیسی رو قرآن جزء اولاد حضرت ابراهیم میدونه. حضرت عیسی که پدر نداشتن که، به توسط حضرت مریم وصل میشه به حضرت ابراهیم. علی ای حال شما ذریه رسول الله هستی. در یه روایت خیلی شیرینی میفرماد النظر الی ذریه رسول الله عباده، نگاه کردن به ذریه رسول الله عبادته. بعد راوی از امام هشتم امام رضا علیه السلام سوال میکنه که آقا این نظر کردن به ذریه رسول الله عبادته، آیا به اون ذریه‌ای که امامن نگاه کردن به اونا عبادته یا همه بچه های پیامبر؟ فرمود نگاه کردن به تمام ذریه رسول الله عبادته، تمام اولاد رسول الله به حرمت رسول الله وقتی به اونها نگاه کنی عبادت کرده. و اینجا یه بحثی باز میشه و اون اینه که ذریه دو جور داریم. یک ذراری محسوس است، مادیه، یک ذریه معنویه. یعنی پیامبر فرزند جسمانی دارن و فرزند روحانی. فرزند جسمانیشون اونها هن که باقی مانده نسل رسول الله از خانوم فاطمه زهرا هستن، چون غیر از ایشون رسول الله اولادی ندارن، که نگاه کردن به همه اینها عبادته. حالا روایت هم داریم کسی نگاه کنه به ذریه پیامبر، صلوات بفرسته، نور چشمش هیچ وقت از بین نمیره. صلوات بفرستی. اما ذریه معنوی رسول الله، در آیه قرآن حضرت ابراهیم علی نبی ناو آله و علیه السلام از قول ایشون میفرماد فمن تبعنی فانه منی، کسی که از من تبعیت کند از من است، کسی که از من تبعیت کنه از منه. همون جوری که رسول الله میفرماد حسین و منی، حسین از من است، انا من حسینی، من از حسینم. همین جورم حضرت ابراهیم میفرماد هر کس از من تبعیت کند منی، از منه. البته اینجا تو این حدیث که رسول اکرم میفرماد حسین و منی، انا من حسینی، این انا من حسینیش یک بحث جداگانه است، یه شأنیت خاص امام حسینه. اما این حسین و منی، حسین از منه، حضرت ابراهیم میگه هر کی از من تبعیت کنه از منه. فرزند معنوی حضرت ابراهیمه. کسانی که از پیغمبر خدا تبعیت میکنن فرزندان معنوی پیامبر خدا هستن. و در روایت امام صادق علیه السلام به زرارت ابن اعینی که از شیعیان فرمودن این که میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد.
عزیزان صلواتی فرستادید، یه قدم بلند بشید، یه مقدار تشریف بیارید جلو، یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید. یا الله
صل علی محمد و آل
امام صادق علیه السلام فرمود شما شیعیان آل محمد هستید.
اللهم صل علی محمد آل محمد،
که والله انتم آل محمد، به خدا قسم که شمایید آل پیغمبر. ذریه مادی و محسوس رسول الله و ذریه معنوی، ذریه معنوی رسول الله اون کسانی هستند که اهل ولایت هستند. و این که انسان ذریه معنوی رسول الله باشه بالاتر از اینه که ذریه مادیش باشه، جسمانی باشه، بنا به روایت امام صادق عرض میکنم. در روایتی امام صادق علیه السلام میفرماید ولایتی لامیر المؤمنین خیر من ولادتی من، لان ولایتی له فرض و ولادتی من فضل. میفرماد این که من ولایت علی رو دارم بالاتر از اینه که فرزند علی هستم، چون ولایت یک امر واجبه و ولادت یک فضله، این فضیلته. یعنی شیعه بودن بالاتر از سید بودنه، شیعه بودن بالاتر از سید بودنه. ذریه معنوی، همون جوری که ائمه اطهار پیامبر اکرم به ذریه مادی خودشون توجه دارن، اونها رو حمایت میکنن، به ذریه معنویشون هم توجه دارن، چون سادات حرمتشون واجبه، اولاد پیغمبر حرمتشون واجبه. در کتاب ینابیع المودة قندوزی حنفی که از علمای اهل تسننه و تذکرة الخواص ابن جوزی بازی که از علمای بزرگ اهل تسننه، هر دو این داستان رو ذکر کردن، این قضیه ای رو که میخوام عرض کنم خدمتون. البته اونجا دقیق حالا اسم شهر رو اینا رو گفته، من تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه میگم شهر خارزم بود، حالا یکی از شهرها، من الان شهرهای قدیمه، میگه یک بانوی همراه چند تا دختر وارد این شهر شدند. غریب و بی پول و بی کس. پدر که سید بوده مرحوم شده بوده. دخترها سادات بودن، سیده بودن. میپرسه بزرگ این شهر کیه؟ مثلا امام جمعه یا حالا اون بزرگ معنوی این شهر کیه؟ میره اونجا میبینه عده‌ای دورشن و شاگردانشون و مسائل میپرسن و میگه ببخشید آقا، من تو این شهر غریبم، شوهرم سید بوده، حالا خودشم سید بوده زنه یا نه نمیدونم، ولی شوهرم سید بوده، بچه هم سیدن، شوهرم از دنیا رفته، تو این شهر غریب و بی پولم، منو پناه بدید. این بر میگرده بهش میگه که کسی داری تو رو به عنوان سید معرفی کنه؟ یعنی یه مدرکی که نشون بده تو سیدی، اولاد پیغمبری. میگه نه آقا، من تو این شهر غریبم، کسی نمیشناسه منو. میگه خب پس بفرمایید. شروع میکنه مسائل دیگرانو جواب دادن. این زن میاد، همونجوری که میامده میبینی عده‌ای دوری شخصی رو گرفتن. میگه خب اینم آدم لابد مهمیه، چی برم پیش این ببینم این کیه چی میگه. گفت پرسید این کیه؟ گفتن این مجوسه، بزرگ مجوسان این شهره، که مجوسیان مثلا این مرجعشونه. مثلا میره پیش اون مرجع، مرجع مثلا مجوسیان، و میگه که من داستانم به این صورته، اولاد پیغمبرم، آمدم اینجا با چند تا دختر، نه خانه‌ای داریم نه پولی داریم، ما رو کمکی کنید. میگه این پیرمرد گفتش که غلامشو صدا کرد، گفت بدو خانومو صدا کن، یعنی همسرشو، اینها رو ببرید خانه استحمام کنن، اتاقی در براشون در اختیارشون قرار بدید، غذا بهشون بدید، از اینها پذیرایی کنید. اینها میرن. شب اون بزرگ مسلمونا که به اینا گفتود مدرک دارید که شما سیدید، کسی شما رو تایید میکنه که سیدید، میگه شب خواب دید که صحرای محشر شده و تو اون گیرودار و گرفتاری ها و یک قصر خیلی با شکوه با عظمتی اونجاست و رسول خدا هم اونجا ایستاده. این میره پیش رسول الله که یا رسول الله، تو این گرفتاری و دربدری این قصر مال کیه؟ فرمود این قصر مال کسیه که منو به پیامبری قبول داشته باشه، مسلمان باشه. میگه یا رسول الله من مسلمانم. میگه جدن؟ میگه بله، من شما رو پیامبر من شما هستید. میگه خب مدرکی داری؟ میگه آقا من اینجا مدرک از کجا بیارم؟ میگه چطور بچه های من غریب و در به در بودن تو مدرک ازشون خواستی؟ این یه مرتبه از خواب میپره، اطرافیانشو صدا میزنه، میگه بدوی تو شهر ببینید این زن و بچه هاش کجا رفتن. اینا شروع میکنن تحقیق کردن و پرسجو کردن و اینو ندیدید اونو ندیدید، آخرش متوجه میشن تو خانه این شخص مجوسی هستن. افرادو میفرسته، خودشم میاد در میزنه، میان دم در، بله بفرمایید، ما آمدیم که مهمانا رو ببریم. میگه نه خیر، اینا مهمان من هستن، من اجازه نمیدم شما اینا رو ببرید. میگه اینا مسلمان هستن، حق منه که از اینا نگهداری کنم، تو مجوسی. میگه نه، خوابی که تو دیدی منم دیدم، خوابی که تو دیدی منم دیدم، همه دنیارم بدین مهمونامو نمیدم بهت، چون منم اون قصر رو تو خواب دیدم که پیامبر اکرم گفت به خاطر پناه دادن به بچه های من قصر رو به تو میدم و من همونجا اسلام آوردم و مسلمان شدم و اهل خانه منم مسلمان شدن. اینا مهمونای منن، تو هم برو پیکاره. احترام به ذریه رسول الله واجبه. امام شافعی بزرگ علمای بزرگ اهل، یکی از ائمه اهل تسننه که چقدر پیرو داره دیگه، شاگردانش میگن توی مسجدی نشسته بود درس میداد بالای منبر، میگه هر بار میدیدیم استاد از سر جاش بلند میشه میایسته دوباره میشینه سر جاش، هی وسط درس این چه کاری استاد انجام میده، چرا وسط درس هی بلند میشه میشینه؟ آخر درس شاگردا گفتن آقا یه سوال داریم، شما چرا وسط درس هی بلند میشید میشینید؟ گفت اینجا یه علوی بچه، علوی بچه یعنی فرزندان امیرالمومنین سادات، علوی بچه بازی میکرد، هرگاه که میامد به روبروی من میرسید به احترام او از جای خودم بر میخواستم. یکی از اهل تسننه، به احترام بچه سیدی از زیر پاش بلند میشه. بعد خیلی بده که ما شیعه باشیم و ندونیم که باید به سادات احترام بگذاریم. همون جوری که عرض کردم ائمه اطهار به اولاد جسمانیشون احترام میذارن و هواشونو دارن، به اولاد روحانیشون هم همین جورن. یه عبارتی رو، داستانی رو جناب ابن عربی در فتوحات نقل میکنه، خیلی عجیبه این داستان. یکی از افراد سرشناس و پولدار که خیلی متمول و سرشناس بوده، این قافله مال و تجاره‌ای داشته، از یه جا داشته عبور میکرده، یه جایی که سادات فقیری بودن زندگی میکردن و از شدت فقر اینا دست به غارت میزدن، کاروانا رو لخ میکردن. یک بار که این داشته از اونجا رد میشده، اینا حمله میکنن و کاروان اینو لخ میکنن. اینم یک نامه بلند بالایی مینیسته به حاکم اون وقت، به شعر، شعرش هم حتی آورده که تو نشستی حکومت میکنی، بعد سادات فلانجا قافله ها رو لخت میکنن، دزدی میکنن، بیا و اینا رو نمیدونم مثلا حسابشون رو برس. بعد خودش میگه شب در عالم خواب دیدم در طواف کعبه هستم و آتش عجیبی منو گرفته و میدیدم خانوم فاطمه زهرا روحی فداها دارن آب میدن به مردم. وقتی رفتم سراغ ایشون دیدم خانوم روش از من برگردون. هرچی مراجعه کردم به ایشون دیدم رو برمیگردونه. پرسیدم که خانوم چرا از من رو برمیگردونی، چرا آب به من نمیدید؟ گفت چرا از ذریه من شکایت کردی به حاکم؟ اگه از مالت برده بودن به خودمون میگفتی ما جبران میکردیم، چرا به حاکم شکایت اولاد منو کردی؟ که اونجا میگه عذرخواهی میکنه، غلط کردم، پشیمانم. و از خواب که بلند میشه نامه ای مینویسه به حاکم که ببخشید اینا فقیر بودن این کارو کردن، شما بیا به اینا برسی مقدار، اینا رو نمیخواد تعذیبشون کنی، اذیتشون کنی، بیا به اینا برس که به این طریق دل خانومو به دست بیاره. و عجیب اینه که حالا این وسط بازی داستان جمله معترضه است، در کتابهای زیادی بنده دیدم کسانی که خانوم فاطمه زهرا رو دیدن که دارن آب میدن دست مردم، خب، و کسانی که حالا یه جوری بی احترامی کرده بودن به اینا آب نمیدادن. تا اینکه خود ما یه جلسه ای یه جایی سخنرانی داشتیم، جلسه زنونه بود، یکی از خانوم ها به یکی از بستگان من پیغام فرستاده بود، گفته بود ایشون که سخنرانی میکردن در فضائل اهل بیت حرف میزدن، من تو دلم شک آمد. گفتم مطالبی که ایشون میگه راست میگه، درسته، واقعا اماما اینجوری هن. میگه تو دلم انکار کردم. شب دیدم خانوم فاطمه زهرا دارن آب میدن، به من که رسید از من رو برگردوند. گفتم خانوم چرا به من آب نمیدید؟ گفت تو فضائل ما رو قبول نداری، فضائل اولاد من رو قبول نداری. خانوم به من آب نداد. حالا اینجا بازی چرا میبینن که خانوم در حال سقایت و آب دادن به دیگرانن؟ چون تشنگی یکی از آب، یکی از ماده حیاته، مایه حیات آبه، و آب مهریه خانوم فاطمه زهراست که همه از مهریه فاطمه زندن، همه موجودات حیاتشون مدیون مهریه فاطمه زهرا، همه عالم سر سفره سقایت صدیقه طاهره نشستن. خب و ذریه رسول الله، شما ذریه رسول الله هستید، فرزندان رسول الله هستید که انشاءالله جزو ذریه معنوی رسول الله باشیم، جزو فرزندان معنوی اونها باشیم که توجه داشته باشن به ما، هوای ما رو داشته باشن. و روایت داریم میفرماد قلوب شیعتنا تحن الینا، قلوب شیعیان ما پرواز میکنه به طرف ما و ما هم اونها رو دوست میداریم به مانند پدری که فرزندانشو دوست داره. یه پدر چقدر بچه هاشو دوست داره؟ میگه ما همونقدر شیعیانمونو دوست داریم، همونقدر شیعیانمونو دوست داریم که انشالله جز اولاد معنوی پیامبر باشیم. و رحمت الله و برکاته، السلام علی الدعاة الی الله، سلام بر خوانندگان به سوی خدا، دعوت کنندگان به سوی خدا، ائمه مردم رو به سوی خدا دعوت میکنن. شاید طرف بگه خب این که چیز مهمی نیست، چطور در زیارت نامه چنین عبارتی بیاد که شما مردم به طرف خدا دعوت میکنید؟ بله خیلی مهمه. از دین حرف زدن، از خدا حرف زدن یک چیزه. شاگرد داشتن، جلسه داشتن یک چیزه، اما دعوت به سوی خدا یه چیز دیگه است. اولا آیه قرآن می فرماد ائمتون یدعون الی النار، امامانی هستن، امام یعنی پیشوا، پیشوایانی هستن که مردم رو به طرف آتش دعوت می کنن، یعنی پیروان خودشون رو می برن طرف آتش جهنم، هر کی دنبال اینا بره می ره تو جهنم، شاید ظاهرش هم ظاهر اسلامی باشه. این همه میگه علمای فسقه نداشتیم در زمان قدیم، شما بخونید احوالات علمایی که برای دنیا دین خودشونو میفروختن زمان خود رسول الله، وقتی امیرالمومنین احتجاج میکرد که حق با منه، چند نفر از بزرگان صحابه اونجا نشسته بودن. گفت شما شاهد هستید که رسول خدا در مورد من اینجوری گفت؟ اینا سکوت کردن. به یکیشون گفت مگه تو نبودی که رسول خدا اینجوری گفت؟ گفت من یادم رفته، حافظم ضعیف شده، یادم رفته. آقا امیرالمومنین گفت اگر دروغ میگی خدا حافظتو ازت بگیره. به دیگری گفت تو مگه نبودی اونجا که رسول خدا اینجوری به من گفت؟ اونم یه بهانه دیگه ای داره، گفت من گوشام سنگینه مثلا. رسول امیرالمومنین یه جور دیگه نفرینش کرد. به اون یکی گفت، اونم یه بهانه دیگه ای در آورد. اونایی که تو اون مجلس حاضر بودن میگه اینا از مجلس بیرون نرفتن مگر اینکه نفرین امیرالمومنین در موردشون دیدیم. یکیشون امیرالمومنین دعا کرد دیوانه بشه، میگه از مجلس بیرون رفت این دیوانه شد. یکیشون دعا کرده بود که حافظه‌شو از دست بده که راه خونه‌شو گم میکرد. یکیشون دعا کرد که خدا به پیس مبتلات کنه. علما بودن اما حق و کتمان میکردن. مردم به طرف چی دعوت میکردن؟ ابو موسی اشعری مگه نبود؟ سخنرانی میکرد، مرجع بود برای خودشون موقع. امیرالمومنین که میخواست بره جنگ جمل میگفت مردم علی امام حق است اما جنگیدن در رکاب او جایز نیست. فتوا میداد دیگه، مردم رو نمیذاش برن. تا اینکه آخر مالک اشدر اومد یخشو گرفت، گفت گردنتو میزنم. که مردم رها کرد، تبلیغ میکرد بر علیه امیرالمومنین. شورای قاضی میگه جز علما نبود. هانی بود ظاهرن، همون کسی که همراه جناب مسلم ابن عقیل به شهادت رسید، یا اون پیکی بود که ابا عبدالله فرستاد بعد از حضرت مسلم، پیکی فرستاد که دستگیر شد توسط ابن زیاد، قیس ابن مسحر سیداوی یا دیگری بود، حالا الان اسمش فراموشم شده، که ابن زیاد گفت برو پیش مردم علی اولاد فاطمه رو لعنت کن تو بعد ببینم چه تصمیمی در مورد تو بگیرم. اینم بردنشو بالای دارالاماره، گفت مردم من پیک امام حسینم، داره میاد طرف شما، از یزید و ابن زیاد نترسید، برید کمک فرزند پیغمبر که دستور داد از همون بالا پرتش کنید پایین. وقتی پرتش کردن پایین نیمه جانی داشت، میگه یک نفر رسید و با کارد سر این رو برید. این کی بود؟ قاضی و عالم کوفه بود. اون کسی که سر این رو برید قاضی و عالم اهل کوفه بود. خیلی علمایی هستن که مردم رو به طرفش آتش میکشن، خیلی از علما هستن مردم به طرف شیطان دعوت میکنن. از اینا که بگذریم، بسیاری هستن که مردم رو به طرف خودشون دعوت میکنن. یعنی چی؟ که اکثرا این گرفتار این داستانه. یعنی میاد پشت منبر، بالای منبر، سخنرانی، جلسه، درس، کلاس، میخواد فضائل خودشو نشون مردم بده، بگه مردم ببینید من اینم، من این همه سواد دارم، من این همه علم دارم. ظاهرن داره قرآن میگه، ظاهرن داره حدیث میخونه، اما در اصل مردم رو داره به طرف خودش دعوت میکنه، میگه منو بشناسید کیم. اوائل طلبگی بنده رفتم سراغ یکی از علمای بزرگی، سوالی داشتم یادم نیست الان سوالم چی بود، فقط مطلبی که ایشون گفت تو ذهنم موند. گفت علم خوبه اما به شرطی که معلوم رو نشون بده نه عالم رو. علم معرفت بده به ما که خدا چیه، ما رو به طرف خدا بکشه، نه اینکه عالم رو به ما نشون بده که این عالم کیه. خیلی ها هستن که حرف میزنن میخوان خودشونو به مردم معرفی کنن که من کی هستم. میگه شما دعوت کنندگان به سوی خدا هستید، داعیان الالله. این یه مطلب که دعوت به سوی خدا، هر کسی نمیتونه به سوی خداوند دعوت کنه مردم رو، و دعوت به سوی خدا اجازه میخواد. اصلا یه روایتی از امیرالمومنین هست که به جناب کمیل فرمود کمیل اگه یه مسلمان بره توی کشور کفر، کافرن مردم، آیا اجازه داره اینا رو به طرف خدا دعوت کنه؟ جناب کمیل گفت نمیدونم. امیرالمومنین فرمود نه به خدا قسم، اجازه نداره اینا رو به طرف خدا دعوت کنه مگر اینکه از جانب خدا اذن داشته باشه. شما برید توی کشوری کمونیسته، بخوای کمونیست‌ها رو بگید بیایید مسلمون بشید، ما چنین اجازه‌ای نداریم به طرف خدا دعوت کنیم، اذن میخواد دعوت به سوی خدا. حالا علتش چیه؟ شما در قرآن که دقت کنید میفرماد داعیاً الالله به اذنهی، یعنی دعوت کننده به سوی خدا هستن با اذن خدا. داعیاً الالله به اذنه، دعوت کردن به سوی خدا اذن میخواد از جانب خداوند. علتش فلسفه داره. شما هر جایی تو قرآن نگاه کنید بحث دعوت به سوی خدا میاد، کنارش اذن خداست، با اذن خدا دعوت میکنن به سوی خدا، فعلا هر کسی اجازه دعوت به سوی خدا نداره، چون اولا باید خدا رو بشناسه. خداشناسی هم با اینکه 4 تا کتاب بخونی نیست که، باید اول خودش خدا رو بشناسه که به طرف کی میخوای دعوت کنی. اینکه خدا یکیست بی نیازه است اینا درست، اینکه معرفت الله نیست که، باید عارف بالله بشه تا بدون خدا رو به طرف مردم رو به طرف چی دعوت میکنه. فعلا مردم رو دعوت میکنه به سوی صورت ذهنی خودش که از خدا تو ذهنش چیزی هست، به طرف خدا دعوت نکرده که. میفرماد شما دعوت کنندگان به سوی خدا هستید، لذا هر کسی که ندای اینها رو اجابت میکنه داره میره طرف خدا، چون اینا داعیان الالله هن. خوب دقت کنید اینو، ندای امام رو هر کس لبیک میگه داره به خدا لبیک میگه. ابن عباس میگه، ابن عباس مکاشفاتی داره، یعنی کسی بود که چشمش باز بود، تمثلاتی داشت، چیزایی میدید. میگه دیدم در کنار خانه خدا، اون موقعی که ابا عبدالله در مکه بودن، از مکه خروج کردن به طرف کوفه که حالا در کربلا اون اتفاقات افتاد، در مکه که بودن سخنرانی کردن، سخنرانی هایی می کردن، چون مردم ایام حج هم بود جمع شده بودن. که من میخوام خروج کنم، یزید فاسقه و من میخوام خروج کنم. هر کس آماده لقاء الله، فردا ما میخواییم حرکت کنیم. ابن عباس میگه دیدم در کنار خانه خدا جبرئیل دست حسین را گرفته بود و میگفت حلمو الى بیعت الله، بشتابید به سوی بیعت با خدا. بیعت با حسین بیعت با خداست، چون داعیان الالله، دعوت کنندهی به سوی خداست. قافله رو که میخواستن از مکه کوچ بدن ابا عبدالله، فرمودن هر کی در سرش هوای لقاء الله با ما بیاد، هر کی در سرش هوای لقا داره با ما حرکت کنه. به قافله به راه افتاد، قافله به راه افتاد که خیلی ها تو این قافله بودن، خیلی ها از اول تو این قافله نبودن اما پیوستن به این قافله، پیوستن به این قافله. امشب شب دوم محرمه، ارباب مقاتل نوشتن روز دوم محرم روزی بود که قافله ابا عبدالله وارد سرزمین کربلا شد. آخ یا ابا عبدالله، امشب مدعاها معمولا روزه حور رو میخونه. حور، شب حور شب توبه است. هر کی توبه کاره بسم الله. خیلی ها رو ابا عبدالله تو این مجالس دستگیری کرده ها، توبه خیلی ها پذیرفته شده. یا ابا عبدالله، یعنی میشه توبه ما رو هم بپذیری؟ ابا ما هم روسیاهیم. خور وقتی دید جنگ داره در میگیره، سپاه سفارایی کردن، شخصی میگه دیدم غور بدنش داره میلرزه روی اسب. خیلی تعجب کردم، گفتم غور دلاوری بود، چی شده اینجا داره میلرزه؟ میگه یواش یواش اسبشو آورد کنار میدان، فاصله گرفت، به من گفت اسب تو آب دادی امروز؟ گفتم نه. گفت نمیخوای اسبتو آب بدی؟ میگه احساس کردم میخواد منو بفرسته برم، میخواد از من جدا بشه. میگه زیر چشمی مراقبش بودم، یه موقع دیدم رفت طرف خیمه های ابا عبدالله، یه دی صدا کردن گفتن چیه هور، میخوای حمله کنی؟ هنوز جنگ شروع نشده. رکاب زد، وقتی رسید نزدیکی های خیمه سپرشو برگردون، این علامت تسلیمه. دستاشو گرفت گذاشت رو سرش، گفت اتوبو الالله، اتوبو الالله، توبه کارم آقا، آقا اومدن توبه کنم. تو هم اگه توبه کاری دستاتو بذار رو سره.
به ابا عبدالله بگو آقا میخوام توبه کنم. بگو آقا معذرت میخوام، آقا غلط کردم. یا ابا عبدالله میگه سر هر سرشو پایین انداخته بود نگاه نمیده. ابا عبدالله فرمود ارفع رأسک، سرتو بالا بیار، سرتو بالا بیار. گفت آخه آقا من دل بچه های تو رو لرزوندم، صدای ناله بچه ها تو در آوردم. میدونی چرا؟ وقتی قافله ابا عبدالله وارد سرزمین کربلا شد، یه مرتبه یکی از اصحاب گفت الله اکبر، همه تعجب کردن. ابا عبدالله گفت چرا تکبیر میگی؟ گفت آقا دارم نخلستان میبینم. اونایی که آشنا بودن گفتن اینجا نخلستان نیستش که. یکی گفت آقا فکر کنم نوک نیزه هاست، سپاهی داره میاد طرفمون. ابا عبدالله فرمود درست گفتی، مسیرتون رو کج کنید به سمت چپ، به طرف اون تپه ها، پشتمون رو بدیم به اون تپه ها، اگر جنگ شد از روبرو به جنگیم. دیری نگذشت دیدن 1000 نفر سپاه به فرماندهی هر رسیدند. هر دو سپاه مضطرب جلو هم ایستادند. هر پیاده شد، اومد با ابا عبدالله سلام علیک کرد. گفت کجا میایید شما آقا؟ فرمود اهل کوفه برام نامه فرستادند، منو دعوت کردن. هر گفت من خبری ندارم از این نامه ها. آقا ابا عبدالله گفت نامه ها رو بیارید. خرجین نامه ها رو آوردن. فرمود اینه هاش، چند 1000 نامه است که منو دعوت کردن. گفت من نمیدونم، اجازه بده من یه پیکی بفرستم از ابن زیاد کسب تکلیف کنم. پیک فرستاد، موقع نماز شد، یکی از این سپاهیان هر میگه من عقب مونده بودم، وقتی رسیدم دیدم کاروان ابا عبدالله سپاه هر رو سیراب کردن، من و اسبم خیلی تشنه بودیم. میگه خود حسین اومد مشک آب و داد به دستم، اومدم از مشک آب بخورم، دهنه مشک گشاد بود آب میریخت. آقا فرمود صبر کن، دهانه مشک و پیچون آهسته برام آب میریخت، من میخورم. بعد بهم گفت اسبتم تشنه است و اسبتم آب بده. وقت نماز ظهر شد، اذان گفتن. ابا عبدالله به هر گفت با ما نماز میخونید یا جدا؟ گفت نه آقا ما هم با شما نماز میخونید. ابا عبدالله ایستاد به نماز. چند ساعتی که گذشت پیک رسید، به هر گفت هر جا حسینو دیدی نگرش رو، اجازه نده حرکت کنه، اینجا رو کار دارم. هر گفت چنین نامه‌ای به دست من رسیده، این جاسوسم کنار منه که من تخلف نکنم، شما همینجا باید بمونید. ابا عبدالله فرمود امکان نداره. ابا عبدالله اشاره‌ای کرد به قافله، بلند شید حرکت کنید. سوار اسب‌ها شدن، محمل زنها که روی شترها بود شترها رو بلند کردن. هر به سپاهش گفت بریزید جلو کاروان رو بگیرید. ابا عبدالله فرمود
سکلت که امور مادر داغتو ببینه چی میخواد؟ خوری ادبی کرد، گفت اگر مادرت فاطمه نبود منم میگفتم، اما تو مادرت فاطمه. ابا عبدالله گفت حرکت کنید، هر گفت جلوشونو بگیرید. یه درگیری نه خون ریزی، به حالت دعوا درست شد. این اسبا شیعه کشیدن، شترها رم کردن، صدای ناله زن و بچه ابا عبدالله بلند شد. یا ابا عبدالله اینا رو دیده، حالا خجالت میکشه از ابا عبدالله. گفت آقا من جلو به تو رو گرفتم، من نذاشتم تو از اینجا بری. به خدا باورم نمیشد اینا با تو این کار رو بخوان بکنن. آقا یعنی توبه من پذیرفته است. امشب آقا ابا عبدالله رو به غور قسم بده، بگو آقا هر جور یه توبه یه منم قبول کن، تو رو به غور قسم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. السلام عليك يا ابا الله، السلام عليك يا رسول الله. ابا جان امشب من خودم رو میگم، روزیاتم آقا اومدم تو بکنم از پیاده شد. گفت آقا جان خجالت می کشه، آقا من سواره بیشتر به دردت می خورم، بذار من چشمم بزن و بچه تو رو اجازه بده من همینجا برگردم طرف میدان. پسر غرم اومد، یه غلام داشت اونم اومد. وقتی رفت میدون چشم سپاه که به خود افتاد، میگه یه لرزه ای تو سپاه افتاد. چی شده خور رفته طرف حسین؟ احتجاج کرد، صحبت کرد، تیربارانش کردن، دست برد به شمشیر. میگه حمله ای کرد طرف سپاه عمر سعد، قتل عامی کرد. راوی میگه به خدا دیدم اسب هور سر و گوشش داره خون میچکه، اما هور میشه تاخ میکرد از این طرف سپاه به اون طرف، تا اینکه یه نفر گفت اسبشو از پادر بیارید. میگه نیزه ای زدن، اسب به زمین افتاد، هور بلند شد، پیاده شروع کرد جنگیدن. ابا عبدالله نگاه میکرد، گفت به هور اسب برسونید. اسبی رسوندن، میگه مثل باز شکاری جهید رو زیر اسب، همراه زهیر بن قین. این دوتا دلاور میگه با هم میجنگیدن، هر کدوم که تو محاصره میافتادن اون یکی میاد کمکش. زهیر وقتی تو محاصره میافتاد هور میومد، هور وقتی تو محاصره میافتاد زهیر میومد. میگه مشغول کارزار بودن، از تمام بدن هور خون میچکید اما شمشیر میزد، تا اینکه میگه یه نیزه ای تو سینه هور نشست، هور افتاد روی زمین، بلند شد، دست انداخت کلا خود رو از سرش برداشت. نمیدونم دیدی یه موقعی که درد فشار میاره به آدم، گاهی وقت انسان میخواد لباس خودشو پاره کنه، میگه کلا خود رو برداشت، پرتاب کرد اون طرف، دوباره حمله کرد. زهیر با هور از هم جدا افتادند، اونقدر شمشیر زده بود از سر و روی هور خون با عرق میچکید. یا ابا عبدالله قربان یاران با وفایت و سره، اگه توبه میخوای کنی مثل هور توبه کن، اگه میخوای توبه کار بشی تصمیم بگیر مثل هور توبه کنی. یا با عبدالله یه جایی رسید دیگه هور نقش زمین شد، میگه ابا عبدالله پیاده اومد بالا سر هور، دید خور از سر هور فواره میزنه، یه دستمالی برداشت پیشانی هور رو بر، هور به زور چشماشو باز میکرد، نگاه کنه به جمال حسین. همون جوری که مادر تو رو هور آزاده نامیده، تو آزاده هستی در دنیا و آخره. ابا عبدالله بالا سر هور نشسته، همون جا رو زانوی ابا عبدالله هور جان به جان آفرید تسلیم کرد. اگر توبه جلدی بگو آقا، میشه یه روز منم ز
زرر رو زار.